استاد مجتبی مینوی تهرانی.
یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه شعری می خواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر بر نهادی مرا تاج زر. می گویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه می شنود، از کثرت تأثر می افتد و غش به او دست می دهد.
کنم بلنگ و نشیر و شبن چپ شیر نر تیغ بران ما.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. در این مجال آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینوی را ادامه می دهیم و چهارمین بخش از این مجموعه برنامه را خدمت شما تقدیم می کنیم. امیدواریم که همراه باشید با ما. در سال 1328 مینوی از سوی دانشگاه تهران به کار دعوت شد و با سمت استادی تاریخ ایران بعد از اسلام در دانشکده های ادبیات و الهیات به ایران بازگشت. در زمان حکومت مصدق رئیس تعلیمات عالیه بود و بعد از آن مدت 7 سال رایزن فرهنگی ایران در ترکیه بود و در ضمن از کتب خطی و فارسی در کتابخانه‌های ترکیه گویا بیش از 1000 مکروفیلم برای دانشگاه تهران تهیه کرد که هم اکنون در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداری می شود. آخرین شغل فرهنگی مینوی سرپرستی بنیاد شاهنامه بود. ملک‌الشعرا بهار در 24 بهمن 1327 خطاب به مجتبی مینوی می نویسد: دوست دیرین من، با کمال ارادتی که همواره به شما داشتم و این ارادت زاده اعجابی بود که در هوش، قریحت، تحقیر و دقت شما در من پیدا شده بود و چون حسود نیستم و انصاف دارم، شما را برای کشور مایه مباهات و سربلندی می دانم. به هر حال این درد دل طولانی تر از این است که در این نامه بگنجد.
و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنم. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه توس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می گذشته است.
اونو بند بارها توی کنگره ها و سمینارهای مختلف دیده بودم. به خصوص هر سال مرحوم استاد ایرج افشار کنگره تحقیقات ایرانی برگزار میکردن هر سالی توی یکی از دانشگاه های شهرهای مختلف، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، جای مختلف. و استاد مینوی تا زمانی که زنده بودند هر سال توی این کنگره ها شرکت میکردن و ما توفیق زیارتشون رو داشتیم. و آنچه که خیلی برجسته و شاخص بود حضور ایشون بود که مثل یک کوه اونجا نشسته بودن و افراد واقعا اینو میتونم بگم که افراد جرأت نمی کردن در حضور ایشون حرفای سطحی بزنن. یعنی واقعا جرأت نمی کردن حرفای کم‌مایه و سطحی بزنن. باید یه مطلب علمی که ارزش علمی و تحقیقی داشته باشه اونجا عرض کنن و الا استاد مینوی بدون هیچ رو درواسی و مجامله سخت بهشون انتقاد میکرد.
جالبه.
برای همین همه خودشون رو جمع و جور میکردن در حضورش. بله این خصوصیت بود.
دکتر مهدی نوریان، استاد دانشگاه اصفهان:
از خودم مهمترین کار در تحقیقات ادبی و اولین قدم مهم که میشه برداشت در تحقیقات ادبی تصحیح انتقادی متونه و اکثر بزرگان ما از علامه قزوینی گرفته تا استاد فروزانفر، استاد همایی و استاد مینوی یه قسمت عمده ای از تحقیقاتشون مربوط میشه به تصحیح متون و استاد مینوی با اون دقت و وسواس عالمانه‌ای که داشتن یه تعدادی از فیلترین متون قدیم فارسی رو تصحیح انتقادی کردن. واقعا با اینکه سالها ازش گذشته ارزش و اعتبار علمیش همچنان حفظ شده. مثلا فرض کنید اگه کلیله و دمنه رو مثال بزنیم، کلیله و دمنه ای که ایشون تصحیح کردند و حاشیه نوشتند سالهای سال به عنوان یه سرمشق برای این نوع کارا برای تحقیق در متون استفاده میشه و توی کلاس های ادبیات تدریس میشه و حواشی عالمانه‌ای که ایشون به کلیله و دمنه نوشتن واقعا ارزشمنده، چون خود کتاب کلیله و دمنه جزء اصلی ترین متون نثر کهن فارسیه و از زمان خودش تا امروز همیشه کتاب درسی بوده و مشکلاتی داشته خوندنش، فهمیدنش. استاد مینوی خوشبختانه در حاشیه کتاب کلیله و دمنه در نهایت دقت و استادی مشکلات رو حل کردند و واقعا راه گشاست. این یه نمونه از کارشونه. کارهای دیگه هم هست البته. عرض کنم که یکی از تخصص‌های میشه گفت نظیر ایشون شناخت نسخه‌های خطی بود که در سراسر دنیا بود و سالها تو کتابخانه‌های سراسر دنیا در نسخه‌های خطی فارسی و عربی غور کرده بودن ایشون و به خصوص چند سالی که رفته بودن به ترکیه و از خزائن بسیار ارزشمند نسخ خطی ترکیه عکس و فیلم گرفته بودن و برای دانشگاه تهران فرستاده بود که این خودش که سرمایه بزرگی شده بود برای همه محققانی که بخواستن متون مختلف رو تصحیح کنن. بسیاری از این کتابایی که توسط محققان دیگه تصحیح اعتقادی شده، وقتی ما مقدمش رو نگاه میکنیم میدونیم نوشته که این نسخه رو استاد مینوی از کتابخونه فلانجا تهیه کردن و در اختیار من گذاشتن، یا اینکه این نسخه جزء اینچو فیلم هایی بوده که ایشون از ترکیه فرستادن، یعنی نقش ایشون در بسیاری از کتابایی هم که دیگران تصحیح کردن نقش خیلی پررنگ و با اهمیتیه و از این جهت هم خب خیلی خدمت بزرگی کرد.
دکتر مهدی نوریان:
من به یکی از تأسف‌های زندگی، تأسف خیلی عمیق، اینه که زمانی که میخواستم دان مسعود سعد سلمان رو تصحیح کنم، سال 1355 بود که میخواستم این کارشو میکنم، بعد تلفن زدم به استاد مینون، خدمتشون عرض کردم که تصمیم دارم یه همچی کاری بکنم. ایشون فرمودن که به همون بنیاد شاهنامه زنگ زدن، فرمودن که من یه سفری در پیش دارم، دارم میرم هندوستان، چند تا نسخه از شاهنامه اونجا نشانی دادن، میخوام به همون نسخه ها رو بررسی کنم برای بنیاد شاهنامه. و وقتی برگشتم شما دوباره تماس بگیرید تا با هم یه قراری بذاریم و درباره نسخه های مسئول سعد هم صحبت کنیم. ایشون تشریف بردن به اون سفر و برگشتن، بعد من یه از نظر شغلی و اینها یه گرفتاری هایی پیدا کردم که تهرون کمتر بودم موقع و میشه گفت اهمال کردم، پشت گوش انداختم، باید در اسرع وقت میرفتم به حضورشون و نرفتم و متاسفانه ایشون سال 56 همین 55 ششم بهمن 55 بود یادم
درسته
از دنیا رفتند و این حسرت به دل بنده موند که نظر ایشون رو درباره نسخه‌های مسئول سعد بپرسم. خب مسلماً افراد جامعه‌ای مثل اونا که دیگه نیست، یعنی اصلا شرایط تحصیل و زندگی اینا به کلی با شرایطی که اونا زندگی کردن فرق کرده و یه محیطی مناسب پرورش علامه ها نیست. متاسفانه کسانی که اونطور جامعیت داشته باشن، ولی خب باب فیض هم که مسدود نشده، فیض روح القدس ارباب داست مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه
مسیحا
میکرد. الان خب جوانایی هستند که واقعا مایه امیدواری هم ممکنه اون جامعیت نباشه، ولی در یک شاخه های خاص خوب پیش میرند و دارن تحقیر میکنند، جای امیدواریه و انشاءالله راه این بزرگان ادامه پیدا کنه. امیدواری اینطور باشه.
دکتر مهدی نوریان، استاد دانشگاه اصفهان:
تفاوت عمده‌ای که ایشون با هم نسلان خودشون داشتن همین بود که ایشون در اروپا مدتی زندگی کرده بودن و زبان انگلیسی و فرانسه و شاید یکی دو تا زبان اروپایی دیگر رو، انگلیسی و فرانسه رو که خیلی خوب می‌دونستن، شاید یکی دو تا زبان دیگه اروپایی رو هم آشنا بودن و به خوبی میتونستند از منابع اون زبان ها استفاده کنند. علاوه بر این که ایشون میدونی که متولد سامرها بودن و زبان عربی رو کودکی ها گرفته بودم و بعدا در ادبیات عرب واقعا تسلط بسیار عالی داشتم. و خب وقتی این مجموعه در یه نفر جمع بشه میتونه خیلی نتایج درخشانی داشته باشه،
شک نیست.
اینطور که داشت و ایشون خب مقدار خیلی زیادی فیش و یاد داشت و اینا داشت که قرار بود در آینده به اونا بپردازن و دیگری به وجود بیارن. حیف که اجل مهلت نداد و کارا ناتمام بود. این مقداری از یاد داشتاشون البته تنظیم شده، چاپ شده. ایشون یه تعدادی مقاله دارم که تو چند تا مجموعه چاپ شده و مقاله خیلی متنوع در زمینه‌های مختلف، زمینه‌های اجتماعی، تاریخی، ادبی، خیلی خوندنیه. مثلا یکی از اون مجموعه ها اسمش نقد حاله که انتشارات خوارزمی چاپ کرد. واقعا همه باید بخونن اینا رو، خیلی قابل استفاده. یا کتاب 15 گفتار درباره رجال ادب اروپا، یه دریچه یه برای شناخت ادبیات غرب. و من فکر میکنم خودم اولین کتابی که از ایشون خوندم همین کتاب
15
گفتار بود که خیلی هم اون موقع اثر گذاشت و خیلی لذت بردم از این کتاب و استفاده کردم. بقیه آثارشون هم به همین صورت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در سر این کار گذاشته است و یک بار نسخه‌ای در سال 384 به پایان رسانیده است و بار دیگر در سال 400 هجری تحریری تمام کرده است و یک نسخه با مقدمه‌ای و خاتمه‌ای و چندین مدیحه مندرج در جای‌های مختلف کتاب به نام محمود سبکتکین ترتیب داده و به او تقدیم نموده است.
جوان مرجا بیاموزین معانی چه سرمشتی.
در میان مستشرقین و خبرشناسانی که مرحوم مینوری باهاشون در ارتباط بودن، در سال 1313 کنگره هزاره فردوسی به مناسبت هزارم سال تولد فردوسی برگزار شد که در این کنگره بسیاری از مستشرقین شرکت داشتند و عکس این کنگره هم در کتابخانه مینوی به یادگار موجود هستش.
المیرا خانلرخانی، مدیر داخلی کتابخانه مینوی.
در میان افرادی که توی این کنگره بودن، یکی از شهرهایی که خیلی شاخص هست و رفاقت و صمیمیت پررنگتری نسبت سایر مستشرقین در زندگی مینوی داشته، ولادیمیر مینورسکی هستش که خب مینوی احترام بسیار زیادی براش قائل بوده و کتابها و آثار مینورسکی هم در کتابخانه مینوی موجود هست. سایر مستشرقین و سایر خاورشناسانی که با ایشون در ارتباط بودن، آثار و کتابهاشون در کتابخانه مینوی به چشم میخوره و حتی دستخط اهدایی این محققین بر عنوان کتاب ها مثل خود مینوسکی که به زبان فارسی و به رسم خط فارسی برای مینوی تقدیمی رو نوشته و کتابش رو اهدا کرده به چشم خورد و این خب خودش یک سند تاریخی و یک نشونه ای از اون تعاملاتی بوده که در اون زمان میان ایران شناسان و شاهنامه پژوهان و محققین زبان ادبیات فارسی وجود داشته. مینوی عادت داشت زمانی که کتابی رو میخوند حاشیه های کتاب رو یادداشت برداری میکرد. این یادداشت ها انواع مختلفی داشتن، بعضی به نمونه خانی های ساده یا یک ویرایش کوچیکی در کنار بعضی از صفحات کتاب منتهی میشدن، بقیه دیگه نظرات شخصی خود مینوی بود که از اونجا که به پژوهشگر ستی هندهی هم معروف بود، نظر خودش رو بدون رودربایستی، بدون هیچ ملاحظه‌ای و سریع و بی‌پرده منتقل میکرد و چه خوب چه بد هیچ فرقی نمیکرد. این هم یه قسمتی از یادداشت‌های مینوی هست که در لابلای حاشیه کتاب‌هاش خیلی به چشم می‌خوره. یادداشت‌های دیگر مینوی که باز هم جنبه تاریخی داره در مورد تاریخ خرید و زمان خرید و تهیه بعضی از کتاب‌ها هست. مثلا کتاب‌هایی که از لندن گرفته یا از قاهره یا از ترکیه یا حتی کتاب‌هایی رو که قبلا خودش در کتابخونه‌اش داشته و ازش سرقت کردن یا دزدیدن یا گم کرده، وقتی جایگزینش رو خریده در صفحه عنوان کتاب نوشته که به جای این کتابی که از من دزدیده شد یا گم کردم این کتاب رو خریداری کردم. سایر یادداشت‌های مینوی مثل اون چیزی که بر حاشیه کلیلو دمنه خودش به طور مثال هست، یادداشت‌های تصحیحی و به نوعی میشه گفت مکمل اون اثری هست یا اون کتابی هست که در دست داشته. مثلا کلیلو دمنه رو اولین بار به تصحیح خودش به دانشگاه تهران چاپ میکنه، در همون چاپ اول خودش یک سری تصحیحاتی رو وارد میکنه که در نهایت اون اضافات و اون تغییرات در ویراسه دوم کلیلو دمنه چاپ انتشارات دانشگاه تهران مشاهده میشه. این یادداشت‌ها خب از خیلی جهات ارزش دارن، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ اون سیر زمانی که مینوی داشته. مثلا زمانی که پای کتابی نوشته این کتاب رو در قاهره به یادگار برای جبران کتابی که ازم دزدیده شد گرفتم، میتونیم بفهمیم که خب شاید این کتابی که مثلا اینطور نوشته براش یک ارزش خاصی داشته. و یادداشت‌های تصحیحی انتقادی هم که خب در نوع خودشون در حوزه ادبیات و ادب‌پژوهی یک سری اهمیت خاص خودشو دارن.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ای به ازل بوده و نابود ما، وی به ابد زنده و فرسود ما، پیش تو گر بی سر و پای آمدی، هم به امید تو خدایا آمدی. یار شایمون سقم خارگان چار کنه چار یبی چارگان وافل شد وافسی ما ای کس ما بی کسی ما ببین. بر کفن در که گریزیم توی دستگیر، جز در تو قبل نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت، جز در تو قبل نخواهیم ساخت، جز در تو قبل نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو ای حبیب من، گر ننوازی تو که خواهد نبا.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
پیشوای صادق، تألیف حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدعی له العالی، راوی سید حامد نجم الخدا، تهیه کننده عبدالله علایی، ناشر انتشارات انقلاب اسلامی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. روز نهم ذی الحجه